و این فاشیسم به قول یکی از نویسندگان معروف مفسر سیاسی، تحلیلگر سیاسی، سمیر امین، میگه که این اولین باره که ما میبینیم که فاشیسم اومده به کشورهای جنوب، یعنی فاشیسم اومده به کشورهای دربند پیرامون، قبلا نبوده. ما در زمان موسولینی و هیتلر و فرانکو در اسپانیا یا هیروهیتو در ژاپن، ما هیچ وقت شاهد یک دولت یا نیمه دولت و یا یه حزب بزرگ یا یه جنبش بزرگ فاشیستی در کشورهای آفریقا و آسیا و خاورمیانه نبودیم. امروز داعش یک جریان به تمام معنی فاشیستیه که در جنوب به وجود اومده، یعنی در جنوب داره عملکرد، فعلا در جنوبه. اینی که کوبانی از این نظر هم خیلی اهمیت پیدا کرده که مردمش به ویژه، من تأکید میکنم به ویژه زنان، این حرکت رو میکنه، دفاع میکنن از میهن خودشون بعد از اینکه آدمای مسن اون منطقه شهر رو و نوه هاشون رو به جاهای آرامتر و امنتر میفرستن، به یک نبرد بزرگی علیه داعش که این شهر رو محاصره کرده ولی نتونست تا کنون تسخیر بکنه انجام میدن. این ما را به یاد مثلا گرنیکا در اسپانیا، شهر کوچک گرنیکا که اصلا معروف نبود، بعدها یک تابلوی بزرگی پابلو پیکاسو از شهر گرنیکا که در مقابل فاشیسم اسپانیا، فاشیسم فرانکو ایستادگی کرده بودن کشید، اون تابلوی نقاشی گرنیکا را معروف کرد. حالا شما خیلی جالب توجه کنید که اون زمانی که مردم گرنیکا در سال 1937، دو سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، یک طرفش فاشیستا بودن دیگه، قبل از این جنگ شروع بشه در اسپانیا، وقتی که فرانکو میخواست رژیم فاشیستی رو اعمال بکنه و جمهوری خواهان رو سرنگون بکنه، در گرنیکا مردم گرنیکا به طرفداری از جمهوری خواهان علیه فاشیسم در مقابل فرانکو ایستادن و تا آخر مبارزه کردن. این گرنیکا خیلی جالبه که به این توجه کنید که امروز جمعیت کوبانی، همین جمعیت که حالا در کوبانی مقاومت میکنن، سه برابر جمعیت اون زمان گرنیکاست. یعنی گرنیکا اونقدر شهر کوچک و غیر معروف بود، نامعروف بود، که اون نبرد امروز گرنیکا را در تاریخ ها شما خیلی کم اتفاق میفته که یک کتابی راجع به اسپانیا نوشته شده باشه و در اون کتاب از گرنیکا اسمی برده نشه. این در مورد چیزم استالینگراد هم حکم میکنه. شما اگر توجه کنید مردم ایران بلافاصله در سال 1941، 1942 و 43 که متفقین اومدن ایران و ایران معروف شد به پل پیروزی، یعنی تمام نیروهای ضد فاشیستی از طرف کلیه کشورهای جهان از ایران گذشتن، چون ایران نزدیکترین کشوری است در اون منطقه به شهر استالینگراد که هیتلر حمله کرده بود، به استالینگراد کمک کردن. من اخیراً که مراجعه کرده بودم ببینم که دولت اون زمان، فعالین سیاسی ایران که از زندان ها اومده بودن بیرون یا از تبعیدگاه ها مثل دکتر محمد مصدق برگشته بودن، اینا چه موازه اون زمان گرفتن؟ آیا با بیطرفی اعلام کردن یا با فاشیستا رفتن و یا با مردم استالینگراد؟ دیدم که دکتر محمد مصدق، اون زمان دکتر حسین فاطمی که فقط یک به اصطلاح سردبیر روزنامه بود و علی محمد رهبر اون زمان محبوب مردم کردستان ایران. همه اینا به اضافه خیلی از افراد علیه فاشیسم موضع گرفتن، در صورتی که آدم های متفاوتی بودن، هم از نظر مذهبی هم از نظر ایدولوژیکی. اینا همیشون تنها افرادی که من شناسایی کردم که حزب کبود رو به وجود آوردن، حزب کبود، بعدن هم اسم کبود رو عوض کردن گفتن حزب ملیون، آیت الله کاشانی، فضل الله زاهدی و آریانا، همون آرتش بود، آریانا. اینها یک حزبی درست کردن و با فاشیستا همکاری کردن. حتی دولت انگلستان نیروهای انگلیسی در جنوب ایران زاهدی رو گرفتن انداختن زندان، بعدن ولش کردن. اینا همیشون اون زمان یک جریان بسیار کوچیکی بودن در ایران که علیه فاشیسم موضع نگرفتن. بقیه نیروهایی که من تا کنون اطلاع دارم، تمام افرادی که از زندان اومدن بعدن حزب توده ایران رو به وجود آوردن، همه اونها به اضافه دکتر مصدق، حسین فاطمی و دیگر روشنفکران اون زمان، من جمله مرگ شرای بهار، همه اینها، صادق توبک، صادق هدایت، همه اینها موضع گرفتن که از مردم استالینگراد علیه فاشیسم در واقع حمایت عجیب غریبی کردن. هر نوع حمایتی که شما تصور میکنید اون زمان مردم ایران انجام دادن. این من مثال میزنم به خاطر اینکه تمام مردم جهان اون زمان بدون در نظر گرفتن ایدولوژیشون یا مذهبشون یا دینشون یا تبارشون یا ملیتشون به مردم استالینگراد اون زمان کمک کردن. این خیلی مهمه در تاریخ توجه کرد که اصلا 85% مردمی که در جنگ استالینگراد شرکت کردن نه کمونیست بودن نه عضو حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی هم نبودن، اکثرا دهقانان، کارگرانی بودن که مردمان عادی بودن و جنگ رو به اسم جنگ بزرگ میهنی اعلام میکردن که امروز در تاریخ هم به اسم Great Patriotic War، جنگ بزرگ میهنی اعلام کردن علیه هیتلر و فاشیسم موسولونی و اینا مقاومت کردن و بالاخره یکی از عوامل بزرگی بود که فاشیسم در سراسر جهان با شکست روبرو شد. مورد تمام کشورها اون زمان صدق میکنه، فرانسه و انگلستان گرفته تا کشورهای مصر و ترکیه، اینجوری مردم تقسیم شدن. منتها در ترکیه یه بخش بزرگی از دولت مردان برخلاف ایران با فاشیستا رفتن، یعنی بلی. اعلام بیطرفی کردن، دقیقا مثل حرکتی که رضا شاه انجام داده بود که عامل بزرگی بود در سرنگونیش.
بله، و همینطور هم قوام السلطنه از کسایی بود که از فاشیست حمایت میکرد و سعی کرده بود که باهاشون در ارتباط.
بله، حالا آره من اونا رو هم مثال میزنم. بله. اونا یه عده‌ای بودن که قوام السلطنه هم یکی از معروف ترین اونا بود. بله. اونا هی ادعا میکردن ما میخوایم بی‌طرف بمونیم.
بله.
علی اون زمان اگر شما بی‌طرفی میکردید یعنی طرف فاشیسم رو میگرفت. بله. اونا رسما حزب فاشیست نداشتن، حزب دموکرات به رهبری قوام السلطنه اساسنامهش قوانین فاشیستی نداشتن، ارتجاعی بودن، عقبگرا بودن، تاریک اندیش بودن، علیه دکتر مصدق اون زمان، بعدها هم علیه ملی شدن صنعت نفت، همه چیز بودن، ولی رسمن و اسمن و عملا با فاشیستا نبودن، بلکه اعلام بیطرفی کردن، در واقع بقایای همون رضا شاه بودن.
بله، دقیقا همون، به همون شکل هم به نوعی به همین شکل.
یعنی میخوام بگم که این جریان خیلی جالبه که میدیا، یعنی رسانه‌های گروهی فرمانبر در آمریکا، من خیلی همیشه علاقه دارم بگم فرمانبر، به خاطر اینکه یک زمانی تمام به اصطلاح رسانه‌های گروهی آمریکا فرمانبر نبودن، یه بخششون فرمانبر بودن به حرف هیئت‌های حاکمه گوش میدادن فقط، ولی یه ادم استقلال داشتن، یه اتونومی، یه خودمختاری داشتن. ژورنالیستایی بودن مثل والتر لیپمن که اینها مواضع واقعا مستقل از دولت خودشون میگرفتن. این میدیا، این در حال حاضر، این رسانه‌های گروهی فرمانبر که اصلا دیگه تقسیم نمیشن، همهشون فرمانبرن. البته من رسانه‌های جاری رو میگم، نه رسانه‌های اجتماعی در درون اینترنت ها و وبسایت ها و وب بلاگ ها، نه، اونها بله استقلال دارن، افرادن، اونها رو من نمیگم. من رسانه‌های گروهی در آمریکا که نفوذ عجیبی روی مردم دارن، یعنی روی انظار مختلف مردم رو شکل میدن، اینا
بله،
کوشش میکنن بگن که آقا دریان در از ایران گرفته تا مصر تا عربستان سعودی، تمام اون کشورها میگن که بله اینا شیعه ها و سنی ها به جان هم افتادن. اصلا مسئله آمریکا و اینا نیست، مسئله فقط همین شیعه ها و سنی ها. در صورتی که شما اگر توجه کنید تاریخ ایران دقیقاً عکس اینو نشون میده. در حالا خیلی از کشورها هم همینجوری ها، منتها من به ایران بیشتر اشاره میکنم چون شنوندگان ما بیشتر با ایران، ایرانی هستن، با ایران رابطه دارن، ایران رو میشناسن. شما اگر به تاریخ ایران برگردید شما متوجه میشید که اصلا این جریانی که رسانه‌های گروهی در آمریکا رو انداختن که در کشورهای آفریقا، در کشورهای خاورمیانه، از ایرانش گرفته ترکیه تا مصر، مسئله بین شیعه و سنی هاست. این اونقدر فقط تحریف تاریخ نیست، این دروغه.
بله، تاریخ سازی.
و اینو باید به روشنی بگیم، حتی روشن فکران ایرانی که ممکنه بحث باشن روی این موضوع، ما باید از اونا دعوت بکنیم که بیان نظرشون رو مطرح بکنن که اگر هر دروغ نیست پس چیست. برای اینکه شما اگر به تاریخ ایران توجه کنید میبینید که تمام شاعران بزرگ ایران استثناءاتی بوده، ولی شاعران بزرگی که مردم ایران به اینا احترام میذارن همیشه در عزاداری ها و در عروسی ها از اونها، از اون شاعران، از اون نویسندگان نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم میکنن و عشق و علاقه ایشون رو با این نقل قول ها به ما منتقل میکنن و نسل به نسل این شاعران رو معروفتر و معروفتر کردن، از سعدی، حافظ، فردوسی، مولانا گرفته تا قاآنی، شاعران کلاسیک ایران، 300 تا شاعر بزرگ کلاسیک ایران، همیشون اکثریتشون سنی بودن. چجوری شد که امروز اینا معروفترین شاعران جهان شدن؟ از طریق مردم ایران.
بله،
که اکثرشون شیعه بودن.
بله،
درسته که به اصطلاح گفتن که نمیدونم شاه اسماعیل اومد ایران رو شیعه کرد، با ایران شیعه بود قبلا، تمام روستانشینان، تمام دیه های ایران که 89 درصد جمعیت ایران رو در بر میگرفتن به اضافه ایلات، همیشه شیعه بودن، فقط شهرنشینان سنی بودن. شاعران ما هم که سنی بودن دقیقا به خاطر اینکه دسترسی به آموزش و پرورش داشتن که شاعر شدن، شعر سرودن، شعر نوشتن. ولی این شعرها را، این اشعار رو کیها سینه به سینه از این نسل به اون نسل انتقال دادن؟ اکثرشون مردم ایران بودن، تو کوچه و بازار همهشون شیعه بودن. حتی خود شاه اسماعیل و مخصوصا پدر بزرگش، اونا که اصلا شیعه نبودن، اونا سنی بودن. برای اینکه جلو عثمانی ها رو بگیرن یک جریان تیره ملی بود دیگه، اون زمان داشت روش میکرد با آغاز سرمایه داری در سراسر کشورهای جهان. در ایران اینا برای اینکه جلو عثمانی ها رو بگیرن ولی به دام غربی ها نیفتن، گفتن ما بهتره برای اینکه قزلباشا رو به وجود بیاریم جلو عثمانی ها و جلو غربی ها بیستیم، باید دین مردم رو بپذیریم یا مذهب مردم رو بپذیریم. جریان کاملا سیاسی بوده شدن. و قزلباشا شما اگر توجه کنید، بدون قزلباشا زنگ چالداران اتفاق نمی افتاد. امروز در تاریخ معروفه. اگر در زنگ چالداران مردم ایران پیروز نشده بودند، خب ما اون زمان یا با غرب می رفتیم یا با تمام کشورهای اسلامی تحت تصرف عثمانی قرار می گیریم. در جایی که دولت عثمانی، امپراتوری عثمانی از مرزهای ایران گرفته تا مرزهای مراکش،